أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث واقع می شود در تخییر بین اقل و اکثر، یعنی این که آیا می شود نسبت بین دو طرف وجود تخییری نسبت اقل و اکثر باشد، مثلا واجب بشود در رکعت سوم و چهارم نماز جامع بین تسبیحه واحده و ثلاث تسبیحات مخیر باشد مکلف بین این که یک بار تسبیحات اربعه بگوید یا سه بار. فرمودند که تخییر بین اقل و اکثر محال است. چرا؟ برای این که تارتن شما اقل را لا به شرط فرض می کنید و تارتن به شرط لا. اگر اقل را به شرط لا فرض کنید که از اقل و اکثر خارج می شود، می شود متباین بالعرض. اگر بگویید واجب است یا یک بار تسبیحات اربعه بگویید به شرط لای از زیاده یا سه بار تسبیحات اربعه بگویید، تسبیحات اربعه به شرط لای عن زیاده با تسبیحات اربعه ثلاث مرات متباینه ای را. شما فرض کردید اقل به شرط لا واجب تخییری، اقل به شرط لا با اکثر مثل نماز قصر و تمام میشه و مکلف در اماکن اربعه مخیره بین قصر و تمام. و قصر نسبتش با تمام نسبت اقل به شرط لا با اکثر. نماز قط یعنی صلات و رکعتین به شرط عدم زیاده، خب مشکلی ندارد، اقل به شرط لا با اکثر متباینه این هستن. بحث در جایی است که اقل لا به شرط باشد. اگر اقل را به شرط باشد این دیگر نمیتواند واجب تخییری بشود. چرا؟ برای این که خاصیت واجب تخییری این بود که یجوز و ترکهو الا بدله. اقل لا به شرط فرض این است که در ضمن اکثر هم موجود است. چون لا به شرط یجتمع مع الف شرط، اگر یک طرف واجب تخییری تسبیحات اربعه واحده باشد لا به شرط از اکثر، خب شما اگر سه بار تسبیحات اربعه بگویید تسبیح واحده هم گفته اید، اون وقت این اقل لا به شرط واجب است مطلقا ولا یجوز و ترکهو ابدا. پس این که بگوییم یجوز و ترکهو الا بدلهی
که خاصیت واجب تحصیلی در اقل لا به شرط فرض نمی شود. اقل لا به شرط باید تحصیل بشود، لابد من، و مازاد بر آن ترخیص در ترک دارد ترخیصا مطلقا. شما بیش از اقل لا به شرط را می توانید ترک کنید. خاصیت واجب تحصیلی این است که کل منهما واجب به نحو یجوز و ترکهو الا بدله. دیگه اینجور اجمالا توضیح دادن واجب تخییری این است که یجود و ترک و کل و ادلم الا بدلهی، اما اینجا اینطور نیست. اگر شما فرض کنید که یک طرف واجب تخییری اقل به شرط لا هست، این دیگر می شود با اکثر متباین. منتها این بحث مطرحه که آیا لازم است که ما شق ثالث بتوانیم فرض کنیم؟ یعنی در همین مثال تسبیحات اربعه شق ثالث فرض می شود. کسی دو بار تسبیحات اربعه بگه؟ نه، تسبیحات اربعه واحده به شرط لا یعنی زیاده محقق میشه و نه تسبیحات اربعه ثلاث مرات. در این مثال که شق ثالث ممکن است، لا ریب ولا اشکال در امکان وجوب جامع بین اقل به شرط لا و اکثر. بحث ملاک هم مهم نیست. گیرم شما بگویید که باید بین اطراف واجب تخییری جامع ذاتی باشد و اون جامع ذاتی علت ملاک باشد، ما می توانیم فرض کنیم بین اقل به شرط لا و اکثر جامع ذاتی هست و اون ذات تسبیحات اربعه هست. منتها اگر شما بیایید دو بار تسبیحات اربعه بگید، اون تسبیحات اربعه بار دوم مانع است از استیفاء، مانع است از ملاک. مقتضی ملاک ذات تسبیحات اربعه است، ولیکن اگر یک بار دیگر تسبیحات اربعه بگید مانع است از تحقق ملاک، مگر اینکه سه بار تسبیحات اربعه بگید، اون وقت ملاک صادر می شود از این تسبیحات اربعه. مقتضی ملاک ذات تسبیحات اربعه، اما تسبیحات اربعه را بیش از یک بار و کمتر از سه بار بگوییم، یعنی دو بار بگوییم، این مانع است از استیفاء ملاک. از لایحه ملاک هم مشکلی نخواهد بود. بله، اگر شق ثالثی نباشد، مثلا مولا بگوید بر تو واجب است یا یک بار تسبیحات اربعه بگی به شرط لا یعنی زیاده، یا دو بار بگی فتائدن، این شق ثالث نداره، چون اگر اصلا تسبیحات اربعه رو نگی که ذات تسبیحات اربعه ترک شده، اگر تسبیحات اربعه رو بگی بالاخره یا یک بار میگی یا دو بار یا بیشتر. اگه یک بار بگی میشه مصداق اقل به شرط لا، اگه دو بار یا بیشتر بگی میشه مصداق اکثر. اینجا هست که که گفته میشود که عقلایی نیست مولا بیاید در متعلق امرش جامع بین به شرط لا بودن و به شرط شی بودن را عقل کنه. لغو چه اثری دارد؟ مولا شما به این مکلف میگفتی تسبیحات اربعه بگو، بالاخره یا یک بار میگفت یا بیشتر. این که بیایید لحاظ زائد بکنید بگید تسبیحات اربعه بگو یا یک بار به شرط لا یا بیش از یک بار، یا حتما یک بار باشد یا بیشتر از یک بار باشد، این گفتنش لغوه. چون بالاخره این آقا که تسبیحات اربعه میگوید خارجن یا یک بار میگوید یا بیشتر از یک بار. این که قید بزنی بگید تسبیحات اربعه بگو اما به شرط لا عن زیاده او به شرط زیاده، این لغوه، هیچ اثری ندارد. و غلاءا این جامعه متعلق هم باشد لغو محض است و این اشکال اشکال واردی هست. هرچند مرحوم آقای خویی در بحث مطلق و مقید آمده تصویر کرده این معنا را که شارع بگه یا عتق بکن رقبه را به شرط ایمان یا عتق بکن رقبه را به شرط عدم الایمان. گفته چه اشکال داره؟ اعتق رقبتن، اعتق اما رقبتن به شرط مؤمنتن او اعتق رقبتن غیر مؤمنه. اصلا وجوب تخییری میره رو جامع بین عتق رقبه به شرط ایمان و عتق رقبه به شرط عدم الایمان. جواب اینه که جناب آقای خویی لغو مولا بگه عتق رقبتن تمام بکنه بره دیگه، جامعه انتزاعی بین به شرط لا و به شرط شی در صورتی عقلایی که شق ثالثی باشد، مثل مثال قصر و تمام. خب میتواند مکلف سه رکعت نماز بخواند، نه قصر است نه تمام، اونجا خوبه. میگه یا دو رکعت بخوان نه بیشتر یا چهار رکعت بخوان. الان منافعه شما
اینه که نیت دخیل در ملاکه به این معنی که اینا باید از همون اول قصد یک بار رو داشته باشه به شرط لای افیاده، یا از همون اول قصد بیشتر از یک بار داشته
باشه. بالاخره شق سالم، اگر شق
سالم هم نداره
شما فرض کردی بحث در این است، بحث در این است که امر به جامعه انتظایی که یا یک بار بگو و نه بیشتر و یا دو بار بگو فسائدن. خب این گونه یک وقت سخن میگوید مانعی ندارد، سخن گفتن آزاد است، اما در مقام ثبوت عقد کنه به شرط لای عن زیاده و به شرط شیء زیاده را، این لغوه. تحریک زائد ندارد. آخه باید عقلاء این امر ذمی عقدش لغو نباشد، یک محرکیت زائده داشته باشد. بله، در مواردی که شق ثالث نداریم اما جامع ذاتی داریم، جامع حقیقی داریم، مثل چی؟ مثل وجود مستقل غسل. میگه اوجب غسل الید اليسرى فی الوضوء. این بحث مطرحه که آیا وضوع ارتماسی در دست چپ مشروع است یا مشروع نیست. خب مشهور میگوین مشروع نیست. چرا؟ برای که وقتی شما دستتون رو میکنید توی حوض، دست چپتون رو. اگر بخواهید فقط در اگر بخواهید در هنگام بیرون آوردن قصد وضوع بکنید، این مواجه است با یک اشکالی که مطرح می شود که ظاهر امر به قصد احداث القصد است. اغسل یدک احداث قصد متعلق امر است. شما وقتی دستتون رو داخل آب کردید بدون نیت وضوع، هنگام بیرون آوردن قصد وضوع کنید، این غسل بقایی است نه غسل حدوثی. شبیه این است که کسی در زیر دوش سر و گردنش را بشوید، بدون اینکه بیرون از دوش بیاید همانجا ادامه بدهد شستن بدن را به نیت شستن طرف راست و چپ. خب اینجا احداث غسل جانب ایمن و ایسر بعد انتهاء غسل رأس و رقبه نشده، چون این آب دوش هنگامی که سر و گردن شما رو می شد بدن شما را هم می شد. شما بعد از این که سر و گردنتون رو شستید در ادامه نیت بکنید شستن جانب ایمن و ایسر را، این غسل بقایی است. ظاهر اغسل غسل حدوثی است. مثالم میزنن، میگن شما در حال سجده شکر بودید، یک کسی آیه سجده واجبه رو خوند. خب شما نمیتونید بگید آقا ادامه این سجده به نیت سجده تلاوت، نخیر، باید سر از سجده بردارید، دو مرتبه به سجده برید، احداث سجود بشود. البته برخی معتقدند که اشکال ندارد، غسل بقایی، سجود بقایی، اینها محذوری ندارد، ولی به هر حال نظر صحیح کما علیه سید الخویی این است که باید غسل حدوثی باشد، سجود حدوثی باشد و حاضر. خب پس هنگامی که دستتون رو داخل آب کردید بخواید موقع بیرون آوردن قصد وضوع کنید، میشه غسل بقایی. مشهور اینجور میگن، میگن اگه میخواید موقع دست کردن توی حوض نیت وضوع بکنید تا انگشتانتون رفت توی آب شستن و غسل تمام شد، در ادامه تا بیرون میارید دست چپتون رو، این آبهایی که به دستتون میرسه آب جدیده، آب وضو نیست. و چجوری بعد مسح میکشید با این آبهای غیر وضوئی نسبت به سرتان، نسبت به پایتان؟ ولذا مطرح کردن، گفتن نیت بکنید که کف دستتان را نمیشویید برای وضوع، بعد که دست چپ رو در به نحو ارتماسی شستید بعد میایید بیرون و کف دست رو به طور ترتیبی میشویید که این آب کف دست آب وضوع باشه. حالا ما عرض کردیم اشکال نداره، چه محذوری داره وضوع ارتماسی؟ از اولی که دستانم رو میکنم توی آب غسل شروع میشود تا اون لحظه‌ای که دستم را بیرون آب میآورم غسل ادامه دارد. چرا؟ برای اینکه متعلق امر غسل، غسل ظاهر است در وجود مستقل. خب وجود مستقل گاهی 30 ثانیه است، گاهی 1 دقیقه، هر دو وجود مستقل غسل است و جامع عرفی است. فرد مستقل غسل را ایجاد کن. حالا فرد مستقل غسل گاهی قصیره گاهی طویله، هر دو مصداق است. در ذات فرد مستقل غسل را ایجاد کن به شرط نابودن عقده، چون استقلال یعنی به شرط لای از ذمی بودن، فرد مستقل قصد واجب است. یعنی این 30 ثانیه اگر مستقل نبود در ضمن 60 ثانیه بود، دیگه این 30 ثانیه فرد مستقل قصد نیست، این اشکالی ندارد. حالا این 30 ثانیه توجیه دیگه ای میکنه، ایشون میگه عرفاً مسح کردن با این آب دست چپ، این مسح به توابع غسل، اینها توابع غسل اشکال ندارن. ما میگیم نه، اصلا خود این آب، آب خود غسل وضوئی شبیه خط. شما گاهی بهتون میگن ایجاد خط بکن، خب یک فرد از خط خط قصیر هست، یک فرد از خط خط طویل هست، خب چه اشکال داره؟ شاره میگه ایجاد خط بکن، ایجاد بکن فرد مستقل از خط را. خب اگر شما یک خط کشی را جوهری بکنید، خط کش 10 سانتی را بذارید رو کاغذ، رو کاغذ این میشه خط 10 سانتی، یک خطکش 30 سانتی رو جوهری بکنید بذارید رو کاغذ میشه خط 30 سانتی، هر دو مصداق خطه. لزومی نداره ما بگیم فقط 10 سانتش واجبه بقیهش مستحبه، نه، چه لزومی داره؟ ایجاد فرد مستقل از خط اگر واجب باشد، خب فرد مستقل از خط در صورتی که خط کش شما 30 سانتی، کل خط 30 سانتی نه 10 سانتا. و این به نظر ما چون جامعه عرفی هست هیچ محذوری نداره بگه ایجاد کن فرد مستقل از خط را، ایجاد کن فرد مستقل از غسل را. ثمره فقهیش هم که در بحث وضوع ارتماطی ظاهر میشه، مرحومای صدر در این بحث وجود مستقل به دنبال کلمات مرحوم آخون مطالبی رو فرمود. مطلب مرحوم آخون واضحه، ایشون میگه هیچ اشکالی نداره مولا عام کنه به جامعه بین اقل و اکثر، در صورتی که ملاک از اقل لا به شرط به دست نیاد، از وجود مستقل به دست بیاد. یعنی ملاک در ایجاد خط از اون 10 سان خط به دست نمیاد علاوه تقدیر. اگر شما خط کش 10 سانتی، ملاک از اون 10 سان خط به وجود میاد چون وجود مستقل خط. اگر خط کش 30 سانتی، اونجا ملاک از کل خط 30 سانتی به دست میاد. وجهی نداره مولا بگه 10 سان خط ایجاد کن، خب اون 20 سانت اضافه هم دخیله در ملاک، اگر باشد دخیل است در ملاک. و رضا میگه ایجاد کن فرد مستقل از خط را، مخیری 10 سان خط ایجاد کنی با خط کش 10 سانتی، یا 30 سانت خط ایجاد کنی با خط کش 30 سانتی. اینو مرحوم آخون داره. بعد مرحوم آخون فرموده بله، اگر ملاک جوری هست که علا ایهان از اقل لا به شرط به دست میاد و اون زائد هیچ کار است، یعنی اگه خط کش 30 سانتی هم بگذاری و خط 30 سانتی به وجود بیاد، با 10 سانتش ملاک داره، بقیه اصلا وافیه به ملاک نیست. بله اینجا هم میکنه به اقل لا به شرط، اکثر میشه یا مباح یا مستحب. اما مرحوم آخون میگه اگر اینطور نبود، اقل در ضمن اکثر وافیه به تمام ملاک نبود، اقل به استقلال وافیه به ملاک بود، ولی اقل در ضمن اکثر وافیه به تمام ملاک نبود، وافیه به جزء ملاک بود. و اونی که وافیست به تمام ملاک کل اکثر است، اینجا مولا باید جامعه بین اقل و اکثر رو هم کنه. این فرمایش مرحوم آخونده. آمینم اشکال کردم به مرحوم آخوند که جناب آخوند این که چه تخییر بین اقل به شرط لا و اکثر، چون داری میگی ایجاد کن یا خط قصیر به شرط لا را یا خط طویل را، چون میگی ایجاد کن فرد مستقل از خط را، فرد مستقل از خط استقلال هم در متعلقش عقد شده، استقلال یعنی ذمی نباشد. مرحوم آیسد اینجا این مطلب رو داره که میگه به نظر ما باید تفصیل داد. چطور؟ ایشون میگه یک وقت شق ثالث داره، اینجا اشکال نداره. چطور؟ مولا گفت ایجاد کن خط مستقل را تا ساعت 9، شما میتونید ایجاد کنید ذات خط را، اما استقلالش رو ساعت 9 و 1 دقیقه ایجاد کنید، شروع کنید خط کش رو، خط بکشید از 1 دقیقه به 9 شروع کنید خط بکشید، ادامه بدید تا بعد از ساعت 9. واجب این بود که ایجاد کنید خط مستقر را قبل از ساعت 9. شما ذات خط رو ایجاد کردید قبل از ساعت 9، اما استقلالش خارج از وقت بود. اینجا شق ثالث داره، یعنی میشه ذات خط رو ایجاد کنید ولی استقلال قبل از ساعت 9 رو ایجاد نکنید. اینجا مولا میگه یا باید خط قصیر رو ایجاد کنی، خط قصیر مستقل را قبل از ساعت 9، یا خط طویل مستقل را قبل از ساعت 9. اسیانش به این شق ثالث است. یک اسیان داره که اصلا خط نکشید، اون نیست، اون خلصه با. اون اصل امر رو ترک کردید. اسیان دیگه که خط رو شروع کنید بکشید اما استقلالش رو بگذارید برای بعد از ساعت 9، اون وقت دست بردارید از خط کشیدن، چون وقتی دست برداشید از خط کشیدن اون وقت وجود مستقل می شود. اما آقای صد فرموده اگر نه قید نداره، وقت نداره، مولا گفته ایجاد خط بکن، بالاخره یک ساعتی یک زمانی هر وقت خسته شدی دست برمیداری از این خط کشی، قید استقلال هم محقق میشه. حالا فوقش اینه که بعد از ساعت 9 محقق میشه، برای مولا هم که وقت مهم نیست. اینجا بگه واجب است جامع بین خط قصیر مستقل و خط طویل مستقل لغوه. خب بگه واجب است ایجاد خط، بالاخره این آقا خط که میکشه یا قصیر مستقل یا طویل مستقل نبید، لغوه قید استقلال را عقد کرده. البته اینو عرض کنم، آیسد اینجا نظر صریحش رو ابراز نکرده، میگه مگر این که بگیم اقلائی این کار، مگر این که بگیم اقلا اینطور نیستن که برای قیدهای واجبم حساب مستقل باز کنن، بگن امر ذمی به این قید باید اثر عملی داشته باشد. اگر ما بگیم اقلا معتبر نمی دانن در امر ذمی تحریک زائد را، اشکال نداره، چون امر ذمی به استقلال به مستقل بودن هیچ اثر عملی ندارد، چون بالاخره این خط مستقل خواهد شد در وجود، اما به نحو خط قصیر مستقل او به نحو خط طویل مستقل. و خزن استقلال قبل از ساعت نو هم که لازم نیست. اگر بگید قید استقلال میتواند متعلق امر ذمی باشد ولو هیچ اثر تحریکی و اثر داعویت برای مکلف ندارد، اشکال نداره. ولی در بحث تعبدی و توسلی صریحا گفته که گفته ولیکن از نظر ما عقلا و عقل میگن امر ذمی باید لغو نباشه. اگر تحریک زائد نداره برای چی امر ذمی رو میاره؟ امر ذمی به این مستقل بودن خط در وجود تحریک زائد نداره، چون مستقل بودن خط در وجود قهرید. بالاخره خط رو که شروع کردید کشیدید، یک زمانی استقلالش هم موجود میشه. بالاخره آخرش آدم خسته میشه، دفعه خط کشی برمیداره میشه مستقل. در بحث تعبدی و توسلی صریحا میگه امر ذمی باید تحریک زائد داشته باشه. و اینجا امر ذمی به استقلال خط تحریک زائد نداره. اگه خط میکشی دیگه مهم نیست، بالاخره استقلالش هم مضمون و تحقق و حتما حاصل خواهد شد دیر یا زود. به نظر ما حالا اونی که ایشون داره این، به نظر ما به این فرمایش آیستر که امر به اقل به شرط لا و اکثر در صورتی درست است که شق ثالث داشته باشه، این در مثال تصفیحات اربعه خوبه. چون جامعه جامعه جامع انتظائیه، اقلائی نیست بیاد بگه یا یک بار تصفیحات اربعه بگو نه بیشتر از یک بار، یا دو بار بگو فتایدن، این لغمه. خب بگه تصفیحات اربعه بگو دیگه. اما در مثال خط جامعه قرصی حقیقی داره، میگه ایجاد کن یک فرد از خط را. خود ایجاد یک فرد از خط مطلوب مولا، معونه زائده نداره که یک فرد از خط. اگه خط قصیر باشه کلش یک فرد از خط، اگه خط طویل باشه کل خط طویل یک فرد از خط. میگه ایجاد کن یک فرد از خط را، این اقلائیه. و اثر عملی هم دارد. اثر عملیش تو بحث وضوع ارتماسی نسبت به ید یسرا و یا سجده تلاوت، آدم میخواد طول بده، حالا میتونه سر بگذاره به مهر رو اصلا هیچ ذکری هم نگه، اینم یک سجده تلاوته. میتوندم نه سجد تلک یا رب عبودیت و رفقا، شروع کنه نیم ساعت آیه سجده دو کلمه ای، سجده این آقا شده نیم ساعت، چه اشکال داره؟ شاره گفته اوجد سجده، کل این سجده نیم ساعتی یک فرد از سجده کلش میشه مصداق واجب. بله آیستر میگه همون آن اولی که رفتی به سجده مصداق واجب است، بقیه دیگه مصداق مباح یا مستحب. اگه موقت نیست سجده که نباسته که سر از سجده بردار قبل از طلوع آفتاب، هر وقت میخوای سر از سجده بردار. وقت خاص نداره دیگه، اشکال میکنه. وقت خاص نداشته باشه اشکال داره، چون بالاخره سجده مستقل حاصل میشه. شما وقتی سجده بکنید بالاخره یک روز این سجده مستقل میشه، بالاخره تا آخر اون که آدم آخرش فوقش اونقدر سجده کنه که جونش بالا بیاد، آخرش وقتی جونش بالا اومد درازکش میشه دیگه، سجده قبول میشه. در آخر سجده مستقل در وجود خواهد بود. آقای سر اول مراجعه بشه بعد ببینید.
خب مولا نمیتونه
اینطوری بگه.
نه آقای سر که تو
فرم
شما اشکال نمی کنه،
شما میگه رجعت می کنم
نیست
در طور
اشکال
می کنه، اشکال می کنه، میگه مازاده بر اون لحظه اول مصداق واجب نیست. عرض شد دقت کنید که اینجا اظهار نظر قطعی نکرده، گفته که بستگی دارد به این بس که ببینیم امر ذمی هل یلزم و فیه کونهو محرکن زائدن علا تحریک اصل الامر. اگر گفتیم یعتبر فی الامر ذمی تحریکهو به تحریک زائد لا متعلقه، خب اینجا تحریک زائد ندارد چون امر به سجده که کرد بعد امر ذمی میکنه به استقلاله سجده. خب یه استقلال سجده حتما هست دیگه، حالا یا دیر یا زود. اگه میگه سجده مستقله قبل از طلوع آفتاب، نه اونجا آوردنش لازمه. چرا؟ برای اینکه ممکنه شروع بکنه آقا سجده رو، ولی طلوع آفتاب هم که شد طرف سجده بر نداره. اما اگر نه قید نداره، استقلال در سجده هر کی شد کافیه، دیر یا زود. خب برای چی میگی سجده مستقل ایجاد کنه؟ نگو سجده، میگه سجده ایجاد کنه کافیه دیگه. اون که سجده ایجاد کرد یا آقا مستقل بودنش هم بالاخره دیر یا زود گفت سوخت و سوز نداره، دیر و زود داره. پس چرا امر ذمی میکنی به استقلال؟ اینجا اظهار نظر قطعی نکرده، گفته مبتنی بر این بحثه که آیا امر ذمی هل یعتبر فیه کونه مشتملا على تحریک زائد على اصل الامر. ولی در بحث تعبدی و توسلی، پایه بحث تعبدی و توسلی را ایشان بر همین اساس دیخته و نظر نهاییش رو اعلام کرده، گفته امر ذمی باید تحریک زائد داشته باشد. امر ذمی اگر تحریک زائد نداشت لغو است. خب این امر ذمی تحریک زائد نداره. مولا چه بگه اوت شد؟ چه بگه اوت شد سجدتا مستقله؟ چه فهم میکنه؟ این سجدتا مستقله برای چی گفت؟ لغو. ما میگیم نه لغو نیست، برای اینکه جامعه حقیقی، جامعه عرفی، جامعه حقیقی که میگیم، نه جامعه مقولی فلسفی، نه یه جامعه عرفیه. ایجاد کن یک فرد از سجده رو. آقا من دوست دارم فرد یک ثانیه این سجده رو ایجاد کنم، نه قرار کنقر الغراب. اشکال نداره، اشکال داره، اینم سجده تلاوت. شما نه آدم خیلی زاهد و عابدی هستی، دوست دارید سجده نیم ساعته بکن. همه این سجده نیم ساعته میشه مصداق واجب، هیچ اشکالی به نظر ما ندارد. هازا تمام الکلام فی هاذا البحث، یقع الکلام فی الوجوب کفایی. راجع به وجوب کفایی ما به طور مختصر این بحث رو مطرح می کنیم که انشاءالله سریع این مباحث تمام بشه به بحثای اصلی نهی برن. وجوب کفایی تفاصیلی برای ذکر شده. تفسیر اول اینه که میگن آقا وجوب کفایی، وجوب مثلا وجوب نماز میت، وجوب کفایی. خب وجوب نماز میت به طور کفایی یعنی نماز میت بر زید واجب است اگر دیگران نخوانند. نماز میت بر امر واجب است اگر دیگران نخوانند و هاکذا. وجوب کفایی یعنی به تعداد افراد مکلف وجوب مشروط داریم. وجوب نماز میت مشروطاً به ترک هذه الصلاة من الآخرین. و این نظر نظری است که مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه نهایت الدرایه انتخاب میکنه و شاید نظر مشهورم باشه. میدونید لازمش چیه؟ لازمش اینه که اگه دو نفر با هم نماز میت خوندن، اکثر این نمازهای میتی که جماعت خونده میشه، بر هیچ کدام نماز میت واجب نیست. چرا؟ میگم آقای زید ایها الامام، نماز میت در صورتی بر تو واجب است که دیگری نماز میت نخواند، دیگری نماز میت میخواند. به دیگری هم همین حرفا رو میزنی. محقق اصفهانی گفته آره من خودم حواسم هست، امر ندارد این نمازهای میت، ولی غلط حاصل میشه و به خاطر حصول غلط امر ساقط میشود. واقعا به نظر شما این موافق با وجدان عقلایی که در فرضی که دو نفر نماز میت بخونن یه اصلا تکلیف نداشتن مردم به نماز میت، و اون وقت چجور قصد امتثال کردن؟ نه، ایشان میگوید اصلا هیچ کدام امر ندارن به نماز میت. فرض اینه که اتیان یکی به نماز میت مانع از حدوث تکلیف در حق دیگران، از اول دیگران تکلیف ندارن. اگه تا آخر وقت یکی نماز میت بخونه، از اول بر دیگران نماز میت واجب نشده، شرط حدوثه. عدم اتیان به فعل توسط دیگران شرط حدوثه، نه شرط بقا. یعنی کشف میکنه از اول بر دیگران واجب نبوده. بله، غرض واحد هست. بله، حالا بحث بقیه کلام ان شاء الله فردا.